شنبه 13 آذر ماه 1400 نشست پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب هستم محضر شما، فقط حواستون به دستگاه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزتون شما بحث حکم آغاز کردید، مراحل حکم و اینها. یه سوالی که بود اینه که آجا مراحل حکمی که مرحوم آخوند همون مرحله چهار مرحله که مطرح میکنن، بعد امام میگه دو مرحله و اینها، صحبت اینجاست اگر این مرحله فعلیت یا تنجد یا هر کدوم کاشف از اینه که مراحل قبلی هم محقق شده، دیگه چه فایده ای داره ما بیا میگه چهار مرحله حکم پشت سر گذاشته؟ یعنی وقتی امام معصوم به من میگه این حکم در حق شما فعلیه، معلومه خدای متعال هم ارادش به این تعلق داره، هم انشاء کرده و تمام مراحل قبلی تحقق پیدا کرده. یعنی به طریقش میدونه متوجه میشه.
ببینید، بذارید بس مدیریت بشه. ما مراحل حکم رو تو بحث بعدیمون داریم. من امروز فکر میکردم میرسم، نرسیدم. ظاهرا نرسیدم. اصلا بحث بعدیمون مراحل حکمه. اونجا وقتی رسیدیم، حالا چهار مرحله، سه مرحله، دو مرحله، طبیعتا اگه سوالی هم راجع به مراحل باشه بعد
بعضی شما جامعه مرحله‌ای که خود اراده با مرحله اینشا اصلا تفکیکش
معلوم نیست برای اینکه تفکیک بین مرحله‌ایه. خب اینا مربوط به مراحل دیگه. بله بذارید هر چی که به مرحله. یکی از اون سوال کرده بودن که انشا مثلا چه، یعنی چه جر انشا تو امروز درس امروز هست، حالا گوش کنید. گفتم اینا رو بذارید برای جای خودش. بله الان راجع به همون بحثی که داشتیم، حقیقت حکم، اگه کسی سوالی داره، چیزی داره، بپرس.
یه سوالی هست توی علم اصول، اینه که آیا ما نباید توی علم کلام مبانیمون رو ببندیم بعد وارد علم اصول بشیم؟ مثلا این مسئله اراده و حکم و انشاء و... چون خیلی از مباحث اصولی هستش که خیلی مرتبط با مباحث کلامی و ما باید اونجا مبنامون رو مشخص یاد باشید. حالا من فکر کردم بحث انشاء و حکم امروز تموم میشه، خاطر همین رو من مطرح کردم.
ببینید وقتی یه بحثی میشه از مبادی تصوری یک دانش، مثل همینجا که اینا میشه مبادی تصوری دانش اصول، آقایون میگن در علم دیگه صحبت میشه، حالا اون علم هرچی باشه اشکال نداره. حتی حالا این ماهیت اراده، ماهیت حکم، اینا نمیشه بگی بحثای کلامیه. مثلا اراده به معنای وصف ذات مثلا یه بحث کلامی یا فلسفیه، بیشترم فلسفه، ذات تو فلسفه هم اومده، نه اراده به عنوان وصف فعل. ولی حالا چی میخواید بگید شما؟ ممکنه مثلا تو اون دانش این بحث به کار ما نیاد، یعنی باید اینو بومی چی بکنیم؟ بومی دانش خودمون بکنیم. وقتی که مرحوم صدرا یا مرحوم سبزواری بحث اراده میکنن، نمیان میگن اعتبار المولا فعل شیئن او ترکهو علا ذمت المکلف، که اونا رو بحثایی که دارن که اصلا اراده چجور در ذات الهی متمشی میشه، مثلا چه تغییری پیدا میشه، اصلا تغییری پیدا میشه نمیشه، وصف ذات، وصف فعل. لذا حتی اونام بحث کنن به کار شما نمیاد. شما باید این بحث رو چکار کنید؟ این بحث رو بومیه کار خودتون بکنید. ولذا بهترین جا برای مبادی تصوری یک دانش مقدمات خود دانشه. همین کاری که ما کردیم، ما روز اول زدیم مقدمات، درسته؟ جالب دانش شاید یک سال توی مقدمات باشیم، بنا نیست این روزا ما این مقدمات تمام بشه، خوب اشکال نداره، ولی مطمئن باشید اونی که به کار ما میاد اون نیست که سبزواری در شرح منظومه فرموده یا ملا صدرا در اسفار فرموده. پس بنابراین ولو نمیگیم بحثون اصولیون، اما باید در مقدمات اصول بیاد. دقیقا میدونی مثل چیه؟ مثل معنای رفع و نصب و جر و کلمه و کلام و اعراب، اینا مبادی تصوری نحوه، ولی در همین مقدمات نحو بحث میشه.
من چند تا مورد به شما مثال زدم تو این بحث خودمون، که مورد خود انشا، که انشا از سوی شارع به چه معناست. نه خب بالاخره ما توی علم کلام اینو مشخص کرده باشیم، چون که انشا شارع از ازل بوده، خب اصلا انشا دیگه اینطوری معنا پیدا نمیکنه. یا جلوتر، حالا این مورد بحثونه، غیر از مورد بحثون مثلا حسن و قبح عقلی، غیر از مورد بحثون مسئله تصویر تخته مصلحت سلوکیه،
میدونم اگر یا اونجا با این نگاه بحث نشده یا شده ولی برای کار ما اینجا لازمه بدانیم، باید چکار کنیم؟
من به نظرم که لازم نیست مبنای کلام اونجا مشخص بشه به صورت کامل.
نه، شما ممکنه یه بحثی رو چون نیاز دارید همینجا مطرح کنید. نگیم مثلا آقایون یک سال میخوام بریم بحث کلامی کنیم تا بعد بیام چی؟ بحث فقهی. ما به عنوان مبادی تصوری اسمشو میذاریم، حالا هر جنسش هر چی میخواد باشه. نه. به نظرم مدیریت خوبیست، یعنی همین کاری که انجام میشه، مخصوصا ببینید وقتی کلامی بشه دیگه دوباره برای چسبوندنش به اصول باید چکار کنیم؟ رنگ اصولی. مثلا من اگر یک مام از اراده صحبت کنم، تازه وقتی میام تو اصول باید بگم اینجا چی میگی؟ خب همین کارا باید بشه دیگه. یا انشا فرق نمیکنه، یا انشا و تا آخر دیگه. فکر کنم کافی باشه این بحث.
خب ببخشید، وقتی ماهیت حکم و تفسیر فرمودید، تعریف مرحوم اصفهانی فرمودید بحث و زجر، بعد آخر کارم فرمودید اطلاق دیگه هم داره، اراده و کراهت نفسانی. ما وقتی این عبارت مرحوم اصفهانی رو دیدیم، اونجا تصریح نمی کنن که نظر من چیه، فقط می فهمان حالا تضاد مثلا مطرح نیست تو بین احکام، سوا اون که اینطوری باشه یا اونطوری، تصریح به نظرشون نمی فهمان. اینجایی خاصی بود؟
اینو داریم در ادامه جلسه یا حالا بحث بعدیمون، چون مرحوم اصفهانی قائل به سه مرحله است، اونجا دیگه نظرشو میگه.
ببخشید، نظر شما در مورد قاعده نفی ظلم و گسترش چی هست؟ اصلا قاعده قبول داری با اینکه مفهوم عدل و ظلم مفهوم پیشینی میدونید، یا اینکه نه با یه تفسیر خاص نگاه میکنید؟ نفی ظلم، قاعده نفی ظلم.
ببینید، به عنوان یک قاعده مثل لا تعاد، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، من قائل نیستم به این معنا. اما مثل نفی ظلم یا اگر ایجابی نگاه کنیم قاعده عدل، اینا رو گاهی تعبیر غربیش اینه، میگن یه پارادایمه که مثل یه لباس سرتاسری که بپوشونن بر کل شریعتا. اینا حالت پارادایم داره و لذا اصلا شریعت تو محدوده نفی ظلمه، گوش میکنید، ولذا ما نفی ظلم رو چی بگم، تعبیر فارسیش من همیشه گیر میکنم، مثلا البته نرید بزنید پارادایم بگید شش تا کلمه تفسیر کردن، اینا من دیدم همه رو، اما اون چیزا رو نمیرسونه که این کلمه میرسونه. ولی مثلا ما نمیتونیم بگیم که نفی ظلم مثلا مخصص فلان مثلا نسته. اصلا نست رو باید در این فضای نفی ظلم معنا کرد. یه دفعه میگید مثلا رابطه نفی ظلم مثلا با فلان قاعده رابطه مثلا خاص و عامه، یه دفعه نمیگید رابطه چارچوب و قالب و ذوالقالبه. خب اینجور ما قائل میشیم، فعلا ما به عنوان یه قاعده قبول نمی کنیم. حال من فقه که من دفاع نمی کنم، فقه یعنی چه؟ فقه کی؟ فقه کی؟
فقه فتوایی که صادر میشه.
میدونم فتوا، میدونی که فتوا شریعت به کسی اضافه نمیشه، نمیگن شریعت شیخ انصاری، اما میگن فقه شیخ انصاری. لذا فقه اون بعضی از فقه ها نه پارادایمه نه قاعده است، هیچی نیست. تصدیق کردن بعضی هاشون که ما چیزی به نام نفی ظلم نداریم، اصلا دلیل نداریم اصلا بر حرمت ظلم، فقط در حق شیعه داریم، غیر شیعه رو دلیل نداریم. تصدیق دارن بعضی از بزرگان، اون که اصلا نه قاعده میدونه نه پارادایم میدونه. این میدونی مثل چی میمونه؟ من قدر ذهن دوستان رو هم درگیر کنم. مثل قاعده تسهیل. قاعده تسهیل چیه؟ حالا تا بگید بعضی ها این رگ گردنشون سرخ میشه که آقا اینا مال سنی هاست. نه، قرآن داره یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این چیه؟ این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر پارادایمه که آقای مکلف من واقعا شریعتم یسره ها، سهله ها، فکر نکن شریعت من سخته. اگر این طور باشه این دیگه حکم مخصص نداره. حالا اگر اومد که ماه رمضان باید روزه بگیرید، مگر ذوالعطاش و استثناء. بعد مثلا یه فرض کنه بچه هست دانش آموزه، فصل امتحاناتش هم هست، واقعا براش روزه گرفتن سخته یا نمیتونه هم درس بخونه هم، میتونیم بگیم که استثناء شده؟ اگر پارادایم باشه نمیتونیم بگیم، ولو تو فهم کل دین اثر میذاره این پارادایم، ولی اگر قاعده باشه میشه. قاعده نفی حرج همینطوره. قاعده نفی حرج قاعده است یا همون پارادایمه؟ اتفاقا از قرآن استفاده میشه پارادایمه، چون وقتی چند تا حکم میاره میگه فکر نکنید اینا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یا همونجا بحث روزه رو که مطرح میکنه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد میگه فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، بعد میگه چی؟ یرید الله. این بیان بیان قاعده نیست، این بیان بیان پارادایمه، بیان چارچوبه. اینه. البته خب بعضی از فضلای معاصر حالا دارن نفی ظلم. اخیراً یه کرسی بود، شاید هم از همونجا گرفته، شما آقای سررامی ارائه داده بود، منم داور بودم، ایشون به عنوان یه قاعده میخواست مثلا استفاده بکنه. البته چون ما عهده‌دار صحت و سقمش نیستیم، یعنی رو چارچوب ما رأیم آورد، این تو به نظرم هست که پذیرفته شد به عنوان نوآوری. میخوام بگم بعضی از فضلا خوب الان مطرح کردن و این نکته ایه. الان یکی از فضلا همسن و سال خودتونه، همین بحث قاعده تسهیل، من عرضابش بودم تذکرم دادم گفتم این قاعده نگو شما، این همون پارادایمه. البته خب ایشون یه مقدار تعدیل کرد ولی نمیتونست بریم اون نظر ما نزدیک بشه. این سوال خوبی دوستمون کردن، حواستون باشه مقدار دنبال کنید چیزایی که قاعده انگاری شده در حالی که پارادایمه، یا مثلا پارادایم انگاری شده در حالی که قاعده است، و تفاوت اینا. خود لاحرج میدونید اگر این دوتا نگاه رو درش داشته باشیم چقدر اثر داره؟ الان استفاده که آقا از لا حرج میکنن اینطوری، مثلا لا ضرر قاعده است به معنای حرمت اضرارها، نه به معنای نفی حکم ضرری که اصلا از بیخ غلطه، به معنای حرمت اضرار قاعده است. اما لا حرج حداقل از قرآن نمیشه استفاده کنی، مگر از اون روایت عبدالعلا مولا آل سام استفاده کنی. اگر این دو فصلنامه فقه و حقوق اسلامی رو، همین شماره اخیرش رو ببینید، یکی از نویسنده‌های خوب راجع به همین نفی حرج اونجا بحثایی داره، اونم همین مفاد رو میخواد دنبال کنه. وقت بکنید بخونید مقاله، نمیگم درسته 100%، من از محتواش 100% دفاع نمی کنم، ولی از اینکه یه دریچه باز کنه باز میکنه. خب دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی مال انجمن علمی حوزه است، نمیدونم چه شماره ایشه، بزنید حالا نفی حرج اینا، یه وقت خواستیدم من منزل دارم ازم سوال کنید. خب بفرمایید. شده
اگه لاحرش کاردارین باشه فرمایید که نمیتونه حکم تغییر بده دیگه. بعد شما تو احکام حرجی الان چیکار میکنید؟ الان آقایون هی میگن این حکم حرج است برمیدن رو اینها، مانع حکم چی میشن؟ اونجایی که حکم حرجی دیگه نخواهیم داشت اگه کار کنیم، اصلا حکم حرجی دیگه چه معنا داره؟ الان آقای میگم مثلا تو این مثلا رو یک کسی خجالت بکشه نمیتونه با نشه خونه این مثلا میزبان غسل بکنه چون حرج است نمیخواد مثلا، برای اینجا چی کار کنیم؟ ما لا حرج هم نداریم، پارادایم هم قابلیت اینو نداره که حکم تغییر بده، تو اینجور مواقع چی کار باید کرد؟
باقا چی میگن اینجا؟
آقایم ما قبلا شنیده بودیم که گفته بودن که لا حیاق فتیم بیدا دیگه از آقایین اخیرن که ایدن گفتن که این لا حیاق تو دیگه حیاق بچی میگی شما
که میزار بذاری
که جلت سوی آخر به در قانون
گفتن اون که تقدل موضوعه، اون که هیچ حرف خوبی هم هست، منتها اون موضوع عوض میشه.
البته تو اشکال شرعی داره
خب بله واقعا ببینید همین میدونید آقایان یه چیزی رفتن ولی نتونستن درست برن، مثلا تو محرمات لا حرج رو جاری نمی کنن. بعضی از این جوانهای 60 ساله گفتن نه محرمات هم جاری کنید، وقت وای میسن پاش مثلا، یا مثلا بعضی گفتن تو گناه کبیره نه، گناه صغیره جاری میشه. خب حالا اولا کبیره چیه صغیره چیه، اصلا این تقسیم رو داری نداری؟ اینا همین بحث ابهامات قضیه است. البته اون که شما گفتید اگر پارادایم شد دیگه حکم حرجی نداریم، بله میدونید اگه پارادایم شد چی میشه؟ نگید اگر پارادایم شد حکم حرجی نداریم، بگید اگر پارادایم شد احکام شارع حرجی نیست. شما فکر میکنید حرجیه، حرجی نیست اینجوری. بله ممکنه مثلا یه اطلاقگیری نشه، اما اگر فرض کنید نسی داشته باشیم که حتی با این نگاه اطلاق براش درست بشه دیگه با لاحرج برداشته نمیشه. آقایون وقتی قاعدش میکنن میدونی چی کار میکنن؟ میگن ما حکمو داریم، لاحرج برش میداره، این دیگه نیست. لاحرج نمیاد حکم موجودو برداره، نهایتاً به فقیه نگاهی بده که به احکام حرجی نرسه، نه اینکه برداره. چی؟
قاعده باشه،
قاعده باشه مخصص موجود میشه دیگه قاعده، اگه رابطه خاص آن باشه. حالا من جواب آقای عباسی رو بدم. ببینید مواردی که لا حرج برش میداره چون نص خاص داری، مثلا در ذوالعطاش میگن آب بخوره چون نص داری، در وضو اگه براش حرجیه به خاطر ادله نفی حرج یا احتمال ضرر، و الا اگه دلیل نداشتیم نمیتونیم ملتزم بشیم.
الان هم بعضی جا دست فقیه نیست هستن، همین مثالی که ما زدیم گفتیم بعضی از آقایی که همین طبعاً فتوا میدن، من الان توی شرایطی واقع شدم واقعا سختم بودن شب باید غسل بکنم، آقایی میگن نمیخواد غسل کنیم، حتی تا خدمه چیکار کنیم؟
اینجا نگید ما قاعده داریم به نام وجوب غسل، اینجا تو به اصطلاح فرایند بس اثر میذاره، منتها اینجا استثناء خورده، حرج میاد رفع میکنه. در اینجور موارد اگر گفتیم پارادایمه، از اول از اون دلیل استفاده نمیکنه، که یعنی اگر جنوب شدی ولو خرج جانو که و روحو که برو غسل بکن، از اول محدود میفهمه، از اول محدود میفهمه. ولذا دین میگه من اصلا همین اون چه من میارم حرج نیست. دو تا مطلبه، بگیم اون چه شارع آورده گاهی وقتا مصداق حرج لا حرج برش میداره، یا بگیم اصلا شارع اون چه آورده اگر ثابت بشه آورده ها حرج نیست، و دین میگه من اصلا حرجی نمیارم. لذا اگر یه جایی برداشته حرجی بود چی؟
اشتباس،
بی خود رسیدی، نباید میرسیدی. اینه دیگه، آیا لاحرج دفعه یا رفعه، دافعه یا رافعه؟ ثمرش هم ضمن این که تو خود گفتگو دیگه، بالاخره رافع باشه تا دافع، باید ببینیم چه تعبیری باید بکنیم. بله، به علاوه اگر یه جا نه دلیل نداشتیم، از اون طرف اطلاق دلیل قطعی داشتیم بر اطلاق، دیگه نمیتونیم بگیم لا حرج بر میداره، دوچار تناقض هم نمیشیم. گفتم براتون الان سوالی که خیلی موقع امتحان میشه میکنن، میگن آقا بچه من 12 سال درس خونده، مقید به روزم هست، خب واقعا بخواد 14 ساعت 15 ساعت مطالعه کنه، کار بکنه، روزم بگیره، حرجه براش. یا مثلا یه شاطریه میگه من بخوام روزه بگیرم کارم بکنم، پدرم در میاد، تابستون قومه، پولم ندارم، یک ماه رمضان بخوابم تو خونه، سوال کردم چه کار کنم؟ اگر شما اینجا اومدید گفتید خب حرج دیگه، و حکم موجود رو بر میداره، یا نه بگید به عنوان پارادان، وقت اگه شد پارادان باید برید اطلاق عدله ای نداشته باشید، اگر اطلاق عدله داشتید نمیتونید لا حرج رو بیارید، ولذا آقایون هم نمیارن. یعنی با اینکه آقایون ببینید قاعده میدونن ها، ولی خیلی هاشون رفتارشون با قاعده نفی حرج رفتار پارادایمیه. حالا یه جاهای باریک هم گاهی میره طرف، مثلا طرف میگه میخواد استمناء کنه، علیاذ بالله به حرجه، اجازه میدن مثلا این کار انجام بده، یا نه اسلام میگه من مجموع دستورات من توش حرج نیست. حالا تا خودتو به حرج انداختی یا فضا غلطه نمیتونی زود زن بگیریم، دین من حرج نداره، حرج هم باشه شما درست میکنید. آخرین سوال باشه چون روشن کنید من باید
در مورد همین بیان که فرمایید، مثلا یه شاطری رو می‌سازه، این آخه معنای داره، مثلا ما در مورد حکم خدا نفره، آقای می‌سازه دیگه.
شما روشن کنید.
چه معنی در مورد حکم خدا اصلا استفاده رحم میکنید؟
رحم
این نسبت انگار احساس میکنم یه نسبت رحم باش نسبت به شاطر فرمانی که اگه مثلا هر به ما از قاعده بگیریم یعنی حکم از حکم روزه ازشون رحم شده. اما احساس میکنم خب این بالاخره ما از نظر شارع نگاه کنیم مثلا خدا به این جمع کرده. حالا شما احساس میکنم یه بار اسم پارادایم بهش میگیم یه بار قاعده ما نتیجتاً از دهد شارع نگاه کنیم یکی دیگه چرا رفت میگیم؟
خب اینو روشنش کنید بعد ببینید این حال تازه اولین بار شما شنیدید. این حال خشک خشک مغزم میشکنه میترکنه. این حال به این سادگی که نیست که یه فکر هم از حداقل 10 سال پشتش فکر شده. بگیم چه اینو بگیم چه علی خواجه چه خواجه علی. نه آقا فراتر از این هست. لذا روش تحمل کنید. یه چیزی من امروز ایشون سوال کرد ما مطرح کردیم اما اینو بذارید تو بقعه یه دفعه نمیخواد خب نذارید نتیجه هم میگیرید و خب آزاده ولی نه بذارید تو بقعه امکان به قول بو علی سینا و روش تعمل کنید و اینو تصور کنید که حرفی که زده شده پشتش سالها فکرم شده.
خودم این رو پارادایم اینها رو اطلاع پارادایم به اعلام از شما شدیدم ما پارسایی ندارم رو لاحرین رو بحث خیلی داشتیم اتفاقا همین گفتاره از تون بحث می کردیم که این
بسیار
اصلا همین من می گفتم که اصلا این جهل نشده اسمش رو شما فرمودید که پارادایم
نه بعضی وقتها جعلم شده. ببینید من نگفتم ببینید اگر دلیل محکم داریم جعل شده منتها شارع میگه شما دارید اشتباه میکنید شما دارید اینو حرج میگیرید ولی این حرج نیست. یه حالا بذارید. خب الحمدلله رب العالمین. مطلب شما ستم نکرده باشیم ما بگیم تازه شنیدید نه حالا داریم بحث میکنیم. بله تو این بحث ها گاهی هم به یه طرف ستم میشه من عذرخواهی میکنم.
حضور طبق پارادایم ما مرجع تشخیص عناوین مشکل میشه برام طبق پارادایم که هرج اگه تو شاره با فهم ما رو تخلیف کنید شما اشتباه میکنید شما اشتباه میفهمید نه هرج نیست شما سرتون مثلا داغه هرج میفهمید. اگه این باشه مرجع تشخیص عنوان اصلا خیلی مشکل میشه یعنی ما باید چه ما دلیل مطلق بدانیم و این پارادایم درش اجرا نشه چه دلیل نه قابلیت تغییر به نحو دفعی رو درش تصور کنیم بالاخره ما باید احراز بکنیم که اینجا حرج محقق شده نه
و اگر مرجع شد نه اینا من وقتی است که شما قاعده بگیرید پارادایم شد ممکنه بگیم مثلا اگر شارع بیان داره شارع نداره بعد ما مثل همون عهد مثل ملزم میگیم اگر یه جا شارع بیان داره دیگه همون معیاره.
خب اگه بیان شارع نداشت ولی پارادایم ما گرفتیم شارع هم ما بگیم من منظورم اینه که اینایی که میبینی شما
دارید حالا باید مجموعه این نصوص رو بررسی کنیم. شارع که به این راحتی نگفته که مجموعه نصوص رو ببینید هر چی رسیدید به نظرم باید بذارید این بحث
بس شد خودتون بس کردن جایی
نه جایی بس نکردید همین مثل امروز و مثل جای دیگه خیلی بس کردم ولی همش همینطور بود.
اون تعارفی برای حکم کردیم مرحوم آقایی میگن اراده انشاءالله اراده بزنی اینو نه میونه برای بعدن یا الان
نه من خیلی بنای نقد ندارم
اینکه این اراده انشاءالله مهاجم فرمان انشاءالله اقتضا و اگر عقل میفهمه یه بحث مقدم واجب واجب اون شرعیون که دیگه عقل فهمیده انشاءالله اقتضا یا از باب حکم عقل میشه
بله نقده مطمئن خود ایشون اینو میگه وجوب شرعی داره
درست با اراده اقتضایی همش
تا بحثی که با ایشون هست اینه که خب این که کسی مخالف نیست که اونی که شما ثابت میکنید کسی رد نمیکنید اونی که اونا رد میکنن خب شما نتونست ثابت اونا میگن وجوب شرعی مجبور و این خب
درست
نه بنابرای نه من ندارم چون نمیرسیم بخواییم اینجا باشیم میشم اصول دوره قبل
من خواستم این انشاءالله اقتضا را اگه عقل میفهمه هم باکه وجوب مقدمه را بسیم عقل داره میفهمه
میدونم ایشون که رد نمی کنه مگه میگه وجوب شرعی میگه غیر عقلی عقلی شرعی خود عقلی ایشان این برای عقلی که قبول داره ایشون
سلام علیکم. از مدرسه یه